بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العرش العظيم وسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللعنة الدائمة على أقدارهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگوی. در بعضی از متون عرفانی یک قصه ای آمده، خیلی لطیف، خیلی بلند، که یک ولی از اولیای خدا یا پیامبری از پیامبران خدا شبانه به همراه جمعی و جماعتی از یک بیابان تار و تاریکی عبور می کردن. اون پیامبر به جمع همراه خودش گفت در این بیابان هرچه می توانید بردارید. پرسیدند اگر برداریم چه می شود؟ اگر بر نداریم چه می شود؟ گفت اگر بردارید پشیمان می شوید، اگر هم بر ندارید باز هم پشیمان. خیلی ها که اهل حساب و کتاب بودن گفتن وقتی که برداشتن و برنداشتن هر دو مایه پشیمانی است، چرا برداریم؟ چرا انبان خودمون رو سنگین کنیم؟ چرا بار خودمون رو سنگین؟ بر نداشتن. اما یک جمع اندکی، اون هم از سر تفنن و از سر کنجکاوی، اندکی از زمین برداشتند و به انبان و دامن و کیسه خود ریختند. رفتند رفتند تا رسیدند به یک فضای روشن. تا به اون فضای روشن رسیدن، دامن خودشون رو، انبان خودشون رو، کیسه خودشون رو باز کردن. دیدن همه دور، همه مروارید، همه یاقوت، همه مرجان، همه زمرد، همه پشیمان شدن، چه اونهایی که برداشته بودن و چه اونهایی که بر نداشته بودن. اونهایی که برداشته بودن پشیمان شدن که چرا کم، و اونهایی که بر نداشته بودن پشیمان شدن که چرا هیچ. حالا ممکنه این یک قصه باشه و افسانه باشه و حقیقتی هم نداشته باشه، اما درون خودش یک حقیقتی با خود به همراه داره، و اون هم این که این دنیا مثل همان شب تار و تاریک و ظلمانیست. و قیامت همان صبح روشن. حرف انبیا هم این هست که در این دنیا هرچه می توانید خوبی کنید. خوبی ها، نیکی ها، نیکوی ها همون درها و مروارید ها و مرجان ها و زمرد هاست. و گفتند هرچه نیکی کنید در این دنیا فردا پشیمان خواهید شد، چون هایی که نیکی کم کردند، چون هایی که هیچ نیکی نکردند، همه پشیمان خواهند شد. اونایی که نیکی کمی داشتن پشیمان که چرا کم، اونایی که هیچ نیکی نکردند پشیمان که چرا هیچ. به همین خاطر قرآن قیامت رو به یوم الحسر یاد میکنه، یعنی روزی که برای همه مایه حسرت. یک قصه نقل میکنن از نادرشاه افشار که اول صبح از اردوگاه و لشکرگاه خودش به همراه سپاهیان و لشکریان خودش بیرون زد تا بره سرزمین هندوستان و اونجا رو فتح کنه. از اردوگاه که آمد بیرون یه نوجوانی دید داره میره. گفت پسر اسمت چیه؟ گفت فتح الله. خیلی خوشش آمد. چرا؟ خب کسی که پا در رکاب داره میخواد بره بجنگ، جز به فتح، جز به پیروزی فکر نمیکنه. اولین واژه‌ای که اول صبح ابتدای کار میشنوه فتحه. خیلی امید بخشه، خیلی نوید بخشه. هر که باشه فال خوب میزنه که حال نکو به قول حافظ در قفای فال نکوست. گفت اسم پدرت چیه؟ گفت نصرالله. بیشتر خوشش آمد. عجب نصرت الهی اول کار، ابتدای کار ما چه چیزهایی میشنویم. از کجا میای؟ گفت از مکتب خونه میام. چی خوندی؟ قرآن. کجای قرآن؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اینقدر خوشش آمد که به خزانه دارش گفت یه دونه سکه طلا بهش بده. یه دونه سکه بهش داد. اینم گرفت و یه نگاهی به سکه کرد، یه نگاهی به نادرشاه کرد، بعدم شروع کرد به گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت الان برم خونه بابام با هم دعوا میکنه. چرا؟ میگه از کجا آوردی؟ خب بگو پادشاه داده. گفت نمیپذیره. گفت چرا؟ گفت میگه اگه پادشاه داده بود یک کیسه میداد، نه یک دانه. این یعنی چی؟ یعنی عطای شاه باید شاهانه باشه، غیر از اینه. خدا اسم خودشو سلطان گذاشته، اسم خودشو پادشاه گذاشته. او باید در مقابله یه خار یه گلزار بده، اگه نده پادشاه نیست. او باید در مقابله یک بیت یه قصر بده، اگه نده که پادشاه نیست. او باید اونچه که وجود نازنین علی ابن موسر رضا مثل فردایی به پسر شبیب گفت به بندگانش بده، اگر نده که پادشاه نیست. مثل فردایی بود که ریان پسر شبیب میگه دخلت علی رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم بود، رفتم محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام. فقال یا ابن شبیب اصائم انت، امروز روزه ای؟ گفتم نه. فرمود امروز روزی هست که زکریا از خدا فرزند خواست و خدا بهش فرزند داد. روز مهمیه امروز. فمن صام هذا اليوم، هر کسی امروز که روز اول محرم هست روزه بگیره، ثم دع الله عز وجل، بعد دست به آسمان میشه و دعا کنه، استجاب الله له کما استجاب الله لزکریا، خداوند دعای او رو اجابت میکنه همونطوری که دعای زکریا رو اجابت کرد. بعد فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین علیه السلام، اگر بر حسین گریه کنی، حتی تصیر دموعک علی خدک، تا جایی که این عشق ها روی گونه های تو جاری بشه، غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا، خداوند تمام گناهانی که مرتکب شدی همه را میآمرزد، چه کوچک باشه چه بزرگ، قلیلا کان او کثیرا، کم باشد یا فرا. چرا؟ چون سلطانه. نگو دوتا قطره عشق چیه، او سلطانه، قرار او پاسخ بده، قرار او پاداش بده. غیر از این باشه جای تعجب و شگفتی داره. بعد فرمودی ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع حسین ابن علی علیه السلام، فقل متا ذکرته، اگر میخوای ثوابی کسانی که در رکاب سید الشهدا بودن ببری، ثواب حر رو ببری، ثوابی که حر در کنار سید الشهدا داشت، اگر میخوای چنین ثوابی ببری، وقتی نام سید و شهدا میبری یا میشنوی، بگو یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. این جمله رو بگو. نگو آخه با یه جمله این همه پاداش. آره با یه جمله. اینا جوایزیست که اله خداوند برای انسان ها مقدر کرده. گاهی دیدید این تلویزیون تبلیغ میکنه، هر که مثلا یه پیامک به این شماره بزنه، جایزش مثلا 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، یه پیامک 200 میلیون تومان، بله جایزه است. آدم ها این کار میکنن، خدا این کار میکنه. شما از آدم ها میپذیری، از خدا نمیپذیری. جای شگفتی نداره، چون سلطانه. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، گفت زن یک آفتابی تافت است. مولایی قصه داره، خیلی قصه لطیف. عالمی زور و شنایی یافت است. به شوهرش گفت تا کی فقر، تا کی فاقه، تا کی فلاکت، یه کاری بکن، یه فکری بکن. گفت چه کاری؟ چه فکری؟ گفت یه پادشاهی است در شهر بغداد به تخت نشست، نائب رحمان خلیفه کردگار، شهر بغداد است از وی چون بهار. یه کسی به تخت نشسته که مثل بهار که میاد همه درختان خشک سبز میشن، شکوفه میدن، برگ تر و تازه میدن، تمام فقرای بغداد رو زنده کرده با بخشش های خودش، با کرامت های خودش. گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میروی؟ برو کنار شاه تو شاه بشی. تا کی سراغ هر کس و ناکسی میری؟ سرخم میکنی، دست راز میکنی، چی بهت دارن بدن، چی میدن؟ گفت آخه پادشاه چجوری برم، با چه بهانه؟ دست خالی که نمیشه رفت. گفت دست خالی هم نیستی، یه کوزه آب باران ببر. این زن فکر میکرد چون در صحرا آب باران خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، پس همه جا این آب قیمتی است و ارزشمنده. میگفت درست پادشاه خزانه های در و جواهر داره، آب باران که نداره که، آب باران ببر. گفت حرف بدی هم نمیزنی، یک کوزه آب باران رو برداشت و با خودش برد راهیش. دم دربار خلیفه که رسید گفتن کجا؟ گفت میرم پیش سلطان. چیکار داری؟ هدیه آوردم. هدیه چیه؟ آب باران. با کرامت، با آقایی، با بزرگواری با او رفتار کردن. گفتن صبر کن، ما خلیفه رو در جریان بگذاریم. اینجا مولوی گریز لطیفی میزنه، میگه شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها. میگه پادشاه مثل یه منبع، یه منبع که درونش آب باشه، اطرافش هم یه لوله هایی باشه، یه شیر هایی باشه. اگه آب منبع شیرین باشه، آبی هم که از این شیرها میاد شیرین. اگه شور باشه، شور، سرد سرد، گرم گرم. میگه کسی که یک منصبی داره، یک موقعیتی داره، یک مقامی داره و اطرافش هم یک کسانی کارگزاران او هستند، اخلاق اون کارگزاران، رفتار اون کارگزاران مثل همون کسی است که در رأس نشسته. اگر وارد یه محیط اداری شدید، دیدید کارمندهاش با شما کریمانه رفتار میکنن، بدونید اون کسی که اون بالا نشسته در رأس آدم کریمی است، آدم بزرگواری است. اگر دیدید اینها خوب با شما تا نمیکنن، بدونید که اون کسی هم که بالا نشسته همین جنس رفتار رو داره و همین جنس رفتار رو از اینها خواسته. این یه قاعده است، خب البته استثناء هم داره. چون پادشاه پادشاه کریمی بود، لذا کارگزاران او هم انسان‌های کریم و بزرگواری بودن، لذا بهش طعنه نزدن که آب چیه، آب باران چیه، کوزه آب چیه. با احترام گفتن همینجا باش، ما پادشاه رو خبر میکنیم. به پادشاه که گفتن، پادشاه گفت با عزت با احترام او رو راهنمایی کن. اینم آمد و کوزه آبش رو گذاشت کنار پادشاه، گفت این هدیه ماست از بادیه، از بیابان، از صحرا. پادشاه با یک دنیا محبت این آب کوزه رو ریخت تو یک قدحی و نوشید و خیلی بهبه و چهچه و آفرین گفت، بازم بیا پیش ما، بازم بیار از این آبها برای ما. بعدم به خزانه دارش گفت، گفت این کوزه رو خالی میکنی، پر میکنی از سکه های زر و به او برمیگرد. اون هم این کوزه رو پر کرد از سکه های زر و داد به دست این مرد بادیه نشین و بیابانی. بعد هم گفت که این شخص از راه خشکی و صحرا آمده، خسته است، او رو با کشتی از راه دجله برگردانید. این بیچاره کشتی ندیده بود، دجله ندیده بود، دریای آب ندیده بود. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. همی که چشمش به دریای مفواج و شیرین و زلال و خونک دجله افتاد از خجالت سرش رو پایین آورد. ای عجب لطفان شه وهاب را، گفت عجب پادشاه بخشنده، کنار یک دریا آب زلال، کوزه آب گلالود ما به چشمش آمد و توجه کرد. بعدم این همه هدایا، این همه سکه در برابر یک کوزه آب گلالود. ای عجب لطفان شه وهاب را، وان عجبتر کو ستد آن آب را. بعد مولوی نتیجه میگیره، میگه ببین حکایت ما و خدا، حکایت همون مرد بادیه نشین و خلیفه بغداد، اعمال ما شبیه همون آب کوزه است. اول اندک ناچیزه، بعدم آغشته است، آلوده است، ناخالصه. اما همین اعمال کم و ناچیز و آغشته و آلوده، وقتی برای او ببری، او کریمانه میپذیره، در حالی که دریا دریا عمل پاک و صالح از انبیا از اولیا در کنار خودش داره، به راحتی از ما میپذیره و پاداش عظیم خواهد داد. یا من یعطل کثیره بالقلیل، خدا کمها رو دست کم نمیگیره، به خصوص اگر این کمها در راه اولیای خودش باشه، به خصوص اگر این کمها برای وجود نازنینی مثل سید الشهدا باشه، تو دستگاه الهی خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. چرا ارزش داره؟ چرا خدا برای امام حسین اینقدر ارزش قائله که میگه یه قطره اشک بیاد رو گونت جاری بشه، تمام گناهان تو میآورزم، کوچک بزرگ کم زیاد؟ چرا؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ یه قصه ای داره در قرآن، قصه نوح، راز و چرایی این حقیقت رو خیلی شفاف بیان میکن. میگه نوح دعا ربه، دست به دعا شد، انی مغلوبون فانتصر، خدایا من دیگه مغلوب شدم، شکست بردم، کمکم کن. اینا زیر بار دیگه نمیرن، دارن اذیت میکنن. بعد قرآن میدونه چی میگه؟ میگه ف، یعنی بلا فاصله، تا نوح زبان باز کرد ما طاقت نگرانی او رو نداشتیم. فتحنا ابواب السما به ما ان منهمر، دوش حمام دیدید چجوری آب میچکه ازش، بارانوار میریزه. حالا این سردوش رو باز کنی چجوری میریزه؟ ریزش یک باره و یک جا رو عرب میگه حمر. میگه تا این دست به دعا شد، ما این درها و دریچه های آسمان رو باز کردیم. مثل سد دیدید دریچهش باز میشه چجوری آب بیرون میریزه؟ این درهای آسمان رو باز کردیم و آب به صورت منهمر ریخت، نه بارانوار. ففتحنا ابواب السما به ماء منهمر و فجرنا العرض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، گوشه گوشه زمین چشمه کردیم، از همه جا آب میجوشید، بالا میآمد. در یه جا داره میگه و فارت تنور، تنور تو خونه که باید توش آتیش بیاد بیرون نون بپزن، آب میجوشید، آب فواره میزد، همه جا را کردیم چشمه. این آبها از بالا می اومد، از پایین می رفت، با هم تلاقی می کردن. یه صحنه وحشتناکی پدید آورده بود. و حملناه علی ذات الواح و دسر. می دونید خدا به نوح گفته بود کشتی بساز، فصل الفلک، ولی نوح که کشتی ساز نبود. نوح می دونید کوزه گر بود، کوزه می ساز. در روایت هم داریم در بحار الانوار یه وقتی یه کسی آمد در مغازهش گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 3 دینار. 3 دینار بهش داد، کوزه رو گرفت، زد قده سنگ شکون. دوباره گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 4 دینار. 4 دینار داد، کوزه رو برداشت، دوباره زد زمین. دوباره گفت اون کوزه چنده؟ گفت 5 دینار. 5 دینار داد، دوباره کوزه رو زد قده سنگ. گفت آقا چرا همچی میکنی؟ گفت چیکار میکنم؟ گفت چرا کوزه رو میشکنی؟ گفت مال خودم، پولیشو دادم. گفت درسته پولیشو دادی، من زحمتش کشیدم، چجور دلت میاد؟ بعد گفت جناب نوح من فرشته ای از فرشتگان الهی هستم، خدا منو فرستاد تا به تو بگم کوزه ای که خودت ساختی پولشم گرفتی، سودشم کردی، وقتی برابرت به زمین میزنن میشکنن به هم میریزی، چرا نفرین کردی؟ چرا نفرین کردی؟ ولی ما چون تو نفرین کردی طبق میل تو رفتار میکنیم، چون تو عمری به میل ما رفتی، کاش نفرین نمی کردی، ولی حالا که نفرین کردی ما با اینها چون این برخورد راییم کرد. پس کوزگر بود، کشتی ساز که نبود. خب معلومه یه همچه آدمی وقتی بخواد کشتی بسازه چند تا میخ و تیر و تخته به هم وصل میکنه. لذا قرآن نمیگه او رو سوار بر کشتی کردیم. چقدر لطیف، حملناه و علی ذات الواح و دسر، او رو سوار یک موش تخته و میخ کردیم. بعدش چی میگه؟ میگه ولی تجری به عیون نا. درست تیر و تخته بود، ولی چشم ما بهش خورده بود، نگاه ما بهش خورده بود، به همین خاطر کار کشتی میکرد. یعنی اگه ما نگاه کنیم تیر و تخته کشتی میشه، و اگر نگاه نکنیم کشتی تیر و تخته خواهد شد. این رو بفهم، این رو بدان. بعد میگه میدونی ما چرا هوای نوح این گونه داشتیم؟ میدونی چرا؟ جزاء لمن کان کفر. خیلی لطیفه، میگه این پاداش کسی بود که کفران شده بود. شما کفران رو کجا به کار میبری؟ درباره نعمت. میگه نعمت خدا رو کفران نکن. میگه این مرد سرتاپا برای اینا نعمت بود، اینا کفران کردن، ناسپاسی کردن. ما به خاطر سپاسگزاری از او این گونه رفتار کردیم. نوح در چشم اونها کوچک بود، حقیر بود. ما خواستیم عظمت او رو نشون بدیم که او چه عظمتی داره. جزاء لمن کان کفر. حالا شما میگی چرا خدا با امام حسین اینجوری رفتار میکنه که میگه اگه 2 قطره اشک به خاطر او بباری چنین و چنان میکنه؟ چرا؟ جزاء لمن کان کفر، چون ناسپاسی شد، مورد بیمهری قرار گرفت. خدا میگه اینا کفورن، من که کفور نیستم، من شکورم. هر قدر اونها این رو حقیر دیدن من باید او رو بزرگ کنم. جزاء لمن کان کفر، خیلی ناسپاسی شد. شما ببینید آب به اسبانشون داد، اما اونا آب به طفلش نداده. چقدر ناسپاسی، چقدر ناشکری، چقدر حرمت شکنی. خب جا نداره من بگم هر چی این میگه. اونا او رو زیر دست و پا له کردن، خورد کردن، جا نداره من اینو بالا ببرم. جزا ان لمن کان کفر. اصلا فلسفه توسل همین آیه است. چرا ما باید به امام حسین متوسل بشیم؟ چرا؟ مگه خدا نمیتونه مستقیم به ما بده؟ چرا؟ همونطور که به خود امام حسین مستقیم میده، پس میتونست مستقیم بده ولی نمیده. چرا؟ جزا ان لمن کان کفر. خواهد بگه این مرد ناسپاسی شد، من میخوام از ایش سپاسگزاری کنم. لذا میگم هر چی او بگه، هر چی او بخواد. چرا؟ چون من از خودم رو شکور گذاشتم. جزا ان لمن کان کفر. حالا اگر بخوام سرنوشت ما سرنوشت قوم نوح نباشه، ما هم قوم ناسپاسی نباشیم، باید راهی که اونها رفتن اون راه رو طی نکنیم، باید بلایی که اونها مبتلا بودن ما مبتلا نباشیم. بلایی که قوم نوح مبتلا بود چی بود؟ جهالت، نادانی. اونها شأن نوح رو نمی فهمیدن، نسبت به حقیقت نوح و عظمت نوح شناخت و معرفتی نداشتن. ما هم اگر نسبت به اهل بیت شناخت نداشته باشیم، معرفت نداشته باشیم، سرنوشت ما هم سرنوشت همون قوم و جماعت خواهد بود. به همین خاطر اگر انشاءالله توفیقی باشه امسال هم مثل سالهای گذشته موضوع بحث ما شناخت شأن و مقام و جایگاه اهل بیت باشه و نگاهی هم به زیارت جامعه کبیر خواهیم داشت و هر شب به فرازی از فرازهای اون زیارت بلند و جامع انشاءالله اشاره خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا مسلم ابن عقيل، يا هاني ابن عروة، يا ابطال الصفا. اینا کلماتی بود که در اون لحظه های آخر در گودال قتلگاه از وجود نازنین شنیدن. وقتی که دید یکی و تنها شده و از همه سو بر او میتازن، این بچه ها غریبانه نگاه میکنن، عشق میریزن، فرمود مسلم کجایی؟ هانی کجایی؟ کجایی دی قهرمانان با صفا؟ کجایید ای شهیدان خدای؟ نیستید این قربت رو، این تنهایی رو ببین. خیلی شباهت داره مسلم به امام حسین. مسلم تشنه از دنیا رفت مثل سید الشهدا. سر مسلم رو از تن جدا کرده، همونطوری که رأس سید شهدا سر مسلم رو بالای نیزه کردن، همونطوری که سر سید شهدا رو. بدن مسلم زیر دست و پا افتاد، همونطوری که بدن مبارک سید شهدا. یه تفاوت‌هایی هم با هم دارن، تفاوت ها خیلی جانسوزه. مسلم در کنارش زن و بچهش نبودند که ببینند، اما بمیرم برای حسین زیر اون همه تیغ و نیزه، میدید که بچه‌هاش میبینه. خیلی تر، خیلی ناگوار، خیلی سنگ. دختر مسلم شنید و گریه کرد، اما دختر حسین دید و گریه کرد. کسی دختر مسلم رو با تازیانه از مسلم جدا نکرد، اما دختر حسین رو با تازیانه از او جدا کرده. سر مسلم وقتی بالای نیزه بود کسی سنگ نزد، اما سر حسین رو سنگ می زدن با چوب خیزران به لبان آخرین.